افتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، اعضای هیئت پارلمان افغانستان با همتایانشان در سان پیترزبورگ روسیه در مورد تهدید داعش صحبت کردند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه گفته است روسیه با آتش بازی نکند. در پهلوی اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را میشنویم. این هم سرخط تازه ترین ها. اردوی پاکستان میگوید 17 فرد مظنون را در نزدیک سرحد افغانستان کشته است. تیراندازی در کلرادو سپرینگز آمریکا 3 کشته بر جای گذاشت و نروژ چندین پناهجوی پاکستانی را اخراج کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در اجلاس هیئت‌های پارلمانی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی با نماینده‌های پارلمان‌های این کشورها درباره تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش صحبت کرده است. در این اجلاس که برای 3 روز در شهر سان پیترزبورگ روسیه برگزار شده بود، درباره چگونگی تأمین امنیت سرحدات کشورها هم بحث شد. نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت پارلمان افغانستان امروز شنبه دوباره به کابل باز خواهد گشت. بیشتر تا لحظات دیگر. عوامل افزایش فرار جوانان به خارج از کشور دیروز در یک گردهمایی در ولایت پروان مورد بحث قرار گرفت. در این گردهمایی بزرگان، نمایندگان و فعالان جامعه مدنی و عده‌ای از آگاهان امور اشتراک کرده بودند. لیدا احمدی، یک فعال جامعه مدنی پروان، به رادیو آزادی گفت جوانان سرمایه ملی افغانستانند و عوامل فرار جوانان را این گونه برشمرد.
به نظر ما افزایش بی‌ثباتی سیاسی، عدم زمینه کار و اشتغال و همچنان تصویر تاریک برای آینده جوانان، ضعف حاکمیت قانون، ناامنی، فساد اداری، نبود فابریکات فعال صنعتی و تولیدی، ترویج مواد مخدر، این همه باعث شده که جوانان ما وطن عزیزشان را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه ببرند.
پس از سوریه، افغانستان دومین کشور است که بسیاری از مردم، عمدتاً جوانان، از راه‌های غیرقانونی به اروپا فرار کردند. بیشتر در این مورد در گزارش تلاعزاد دیگر خواهید شنید. تیم ملی کرکت افغانستان به سلسله بازی‌های 20 اوره با تیم کرکت هنگ کنگ به مسابقه می‌پردازد. این بازی امروز شنبه در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر هنگ کنگ بازی 20 اوره خود را انجام می دهد. بازی افغانستان با عمان بازی 20 اوره خود را پیش می برد. انشاءالله که تیم آمادگی دارد. ما امید داریم که بتواند در این بازی 20 اوره داشته باشد.
از سوی دیگر تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقه با تیم هند که در شهر کلکته برگزار شده بود شکست خورد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در حملات هوایی پاکستان 17 فرد مظنون در بخش‌های قبایلی این کشور در نزدیکی سرحد افغانستان کشته شدند. اردوی پاکستان در بیانیه دیروز گفت که حملات در ساحه راجگل در منطقه قبایلی خیبر رخ داده است. در بیانیه آمده است که جنگجویان خارجی نیز در میان کشته شدگان بودند. این حملات بخش از یک عملیات علیه جنگجویان است که سال گذشته در وزیرستان شمالی آغاز شد. نروژ حدود 30 پناهجوی پاکستانی را از این کشور اخراج کرده است. سفارت نروژ در اسلام آباد گفت این پناهجویان پاکستانی چندین هفته قبل رد مرز شدند. توربین اسکیلان، یک سخنگوی اداره امور مهاجرت سفارت نروژ در اسلام آباد، دیروز در صحبت با رادیو ماشال گفت شمار پناهجویان که از این کشور اخراج می شوند شاید افزایش یابند. در پیام که پناهجویان عمدتاً از افغانستان، سوریه و عراق وارد نروژ شدند، این کشور قوانین پذیرش مهاجرین را سخت‌تر ساخته است. پلیس و مقامات محلی میگویند درگیری در یک کلینیک در شهر کلرادو اسپرینگز ایالات متحده با دستگیری فرد مسلح مظنون به پایان رسیده است. از کشته شدن 3 تن به شمول یک مامور پلیس نیز گزارش شده است. پلیس میگوید که فرد مهاجم پس از چندین ساعت درگیری دستگیر شد. هویت فرد مهاجم و انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست. پیش از این پلیس گفت که 11 تن به شمول 5 افسر پلیس به شفاخانه منتقل شدند. و در یک حمله انتحاری در نایجیریا 21 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گمان می رود که گروه تندرو بوکو حرام این حمله را انجام داده باشد. حمله انتحاری دیروز در مراسم سالانه اربعین که هزاران نفر در آن اشتراک کرده بودند رخ داد. گروه بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا فعالیت دارد و حمایت خود را از گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش اعلان کرده است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در این مجموعه خبری از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم و اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین منفی 1. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 7. و فیض‌آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین منفی 3.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. هیئت پارلمانی افغانستان در سن پیترزبورگ روسیه روی کدام مسائل صحبت کرده است؟
در مورد جلوگیری از داعش، من چنان چیزی مشکلات که بین دو کشور یا سرحدات هستن، این را باید به تفاهم دولت ها صورت گیرد.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. در پهلوی این میشنوید که چرا جوانان از پروان فرار میکنند.
امروز اگر یک کارم یک بست دولت اعلان میکنه، غیر امو بچه سرمایه‌دار، امو بچه قماندان، امو بچه واسطه‌دار دهو بست شامل میشه. اولاد غریب کسی عرض گوش نمیکنه.
همچنان در همین مجموعه خبری مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه گفته است روسیه با آتش بازی نکند. و در رنگ های زندگی هم گپ و گفته داریم جالب.
یکی از یک کار انسان از شوق میکنه، یکی از انسان یک کار از مجبوریت میکنه. ما راست خدا میگم از مجبوریت اینجا اومدیم کار میکنیم.
همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز میکنیم که عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در شهر سن پترزبورگ روسیه درباره چگونگی مبارزه با جنگجویان گروه داعش صحبت کرده است. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جزئیات این صحبت ها هنوز معلوم نیست و افزود که ممکن است هیئت پارلمانی افغانستان امروز به کابل بازگردد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید هیئت پارلمانی کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی به رهبری روسیه اجلاس 3 روزه ای را در شهر سن پترزبورگ برگزار کرده و درباره خطرات گروه داعش و تامین امنیت سرحدات کشورها بحث و گفتگو کردند. نظیر احمد احمدزی گفت
15 و 16 ما در کشور روسیه پترزبورگ همراه روسا ملاقات داشتیم. در این مورد ما به توافق رسیدیم که این کمک ها اگر میشه مستقیما دولت به دولت شوه. به او خاطر ما توانستیم که یک کنفرانس منطقوی دایر شوه. 24 و 25 و 26 نوامبر وقت تعیین کردیم که فعلا رئیس ولسی جرگه همونجا تشریف بودن در مورد جلوگیری از داعش. من چنان چیزی مشکلات که بین دو کشور یا سرحدات هستن این را باید با تفاهم دولت ها صورت گیرد.
همزمان با این یک هیئت مشران جرگه افغانستان هفته گذشته نیز از روسیه دیدن کرده و اما در مورد سفر این هیئت تا کنون جزئیات به نشر نرسیده است. قبل از این سناتور زلمه زابولی هشدار داده بود که شاید مسکو بخواهد که به نام مبارزه با داعش مانند سوریه در افغانستان هم عملیات نظامی را براه اندازد. این عضو مشران جرگه افغانستان افزود که حکومت باید اجازه ندهد تا افغانستان قربانی یک بازی سیاسی بزرگ جهانی شود. روسیه در این اواخر خیلی تلاش دارد تا خود را به افغانستان نزدیک کند، زیرا وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت نهاده و مردم در اضطراب به سر میبرند. روسیه میخواهد از موقف ضعیف افغانستان استفاده منفی کند، همچون سوریه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به اعضای پارلمان وعده میدهد که گویا مسکو در صورت خواست شما کمک نظامی کرده میتواند، اما روسها برای ما امتحان خود را دادند. سناتور زابولی افزود اگر روسیه میخواهد کمک کند باید این کمک ها از طریق سکتور امنیتی حکومت افغانستان صورت گیرد. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی همچنان گفت توافق و یا تصمیم درباره چگونگی همکاری نظامی روسیه کار ادارات امنیتی افغانستان است، اما تلاش های هیئت ولسی جرگه افغانستان در حد گفتگو و مذاکره خواهد بود. نذیر احمد احمدزی افزود
جلسه فعلا که شروع شده به یک توافق رسیده بودیم، عالی، شاید رئیس ما بتانه که واره قناعت بته او در مورد کمکای روسیه بلا موازه و بدون قید و شرط در اختیار افغانای ما بته سکتور امنیتی به اون صورت کمکای شما قبول داریم نه به کدام شرایطی.
در این اجلاس پارلمانی کشورهای عضو امنیت دسته جمعی در شهر سن پیتربورگ که روز سه شنبه آغاز شد، هیئت‌های از کشورهای چین، ایران، پاکستان و سربیا نیز اشتراک کرده و در مورد اوضاع سیاسی و نظامی منطقه گفتگو نمودند. بر اساس گزارش ها عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیسی جرگه افغانستان در این اجلاس با سردار ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان و محمد صادق عبیدالله‌یف رئیس مجلس ملی تاجیکستان نیز ملاقات نمود. رئیس پلیسی جرگه افغانستان با امتای تاجیکی خود در مورد انرژی، تجارت و همکاری های امنیتی بحث و گفتگو کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadi.radio.com. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان می‌شنوید که رئیس جمهور ترکیه گفته است روسیه با آتش بازی نکند. اما اکنون بشنویم که چرا جوانان از پروان فرار میکنند. در همین مورد دیروز در پروان گردهمایی برگزار شد که در آن بزرگان، نمایندگان، فعالان جامعه مدنی و عده‌ای از آگاهان امور اشراک کرده بودند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی نیز آنجا بود.
فرار جوانان از کشور و به دنبال پناهندگی در خارج از افغانستان از نظر مردم و جامعه مدنی یک مشکل جدی اجتماعی دانسته می شود. در مورد این معضل اجتماعی یک گرد همایی در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان برگزار شده بود که در آن به خاطر فرار جوانان و پیامدهای آن در کشور بحث صورت گرفت. برخی از بزرگان قومی در این گرد همایی بیکاری و فساد اداری را یکی از عوامل عمده فرار جوانان بیان کردند.
امروز زمینه کار برشان مساعد نیست. جوانای کل تحصیل کرده هستند. امروز اگر یک کارم یک بست دولت اعلان میکنه، شما باور کنید که غیر امو بچه سرمایه‌دار، امو بچه قماندان، امو بچه واسطه دار دهو بس شامل میشه. اولاد غریب کسی ارزش گوش نمیکنه. اگر دولت امروز امی جوانی که به خارج امروز سفر میکنه، کل ازی اما لیسانس است، دکترا است، تمامش کلش تحصیل کرده است، اینمی کار برشان دولت امی مساعد کنه چرا
لیدا احمدی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان یکی دیگر از صاحب نظران در این گرد همایی بود که میگوید بی‌ثباتی سیاسی و تصویر تاریک از آینده جوانان افغان سبب اصلی فرار آنان از کشور است.
به نظر من افزایش بی‌ثباتی سیاسی، عدم زمینه کار و اشتغال و همچنان تصویر تاریک برای آینده جوانان، ضعف حاکمیت قانون، ناامنی، فساد اداری، نبود فابریکات فعال صنعتی و تولیدی، ترویج مواد مخدر، این همه باعث شده که جوانان ما وطن عزیزشان را ترک کنند، وطنی که مثل دامان مادر است، این را ترک کنند و دیار غربت را ترجیح بدن و به کشورهای دیگر پناه ببرند.
در این میان برخی از مسئولین حکومتی در این گرده همایی حضور داشتند و از مردم خواستند تا نگذارند و به فرزندانشان اجازه ندهند که کشور را ترک کنند. اما شماری از اشتراک کنندگان در گرده همایی گفتند مردم از ناگزیری اجازه سفر به فرزندانشان را می دهند تا وطن را ترک کنند. شماری از آگاهان مسائل اجتماعی ادامه فرار جوانان از کشور را نگران کننده دانسته و آن را سایه تاریک بر آینده افغانستان تلقی می کنند، زیرا با باور آنان با فرار نیروی اصلی و نیروی بشری مؤثر که همانا جوانانند، آبادی و ترقی وطن با محدودیت بیشتر روبرو خواهد شد.
گزارش بوده از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مرور داریم بر شماره از خبرها. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در اجلاس هیئت‌های پارلمانی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی درباره تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش صحبت کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان با سلسله بازی‌های 20 اوره با تیم کرکت هنگ کنگ به مسابقه می‌پردازد. این بازی امروز در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. در حملات هوایی پاکستان 17 فرد مظنون در بخش‌های قبایل این کشور در نزدیکی سرحد افغانستان کشته شدند. اردوی پاکستان در بیانیه دیروز گفت حملات در ساحه راجگل در منطقه قبایلی خیبر رخ داده است. نروژ حدود 30 پناهجوی پاکستانی را از این کشور اخراج کرده است. سفارت نروژ در اسلام آباد گفت این پناهجویان پاکستانی چندین هفته قبل رد مرز شدند. پلیس و مقامات محلی میگویند درگیری در یک کلینیک در شهر کلرادو اسپرینگز ایالات متحده با دستگیری فرد مسلح مظنون به پایان رسیده است. از کشته شدن 3 تن به شمول یک مامور پلیس گزارش شده است. هویت فرد مهاجم و انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست. و در یک حمله انتحاری در نایجیریا 21 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. گمان می رود که گروه تندرو بوکو حرام این حمله را انجام داده باشد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و خبرهای دیگر می توانید سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در رنگهای زندگی صحبت جالب داریم. ما اکنون سید سمیع عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به کندز باز هم حملات خود را بر این ولایت متوقف نساختند. روزنامه می نویسد در جریان سفر یک روزه رئیس جمهور اشرف غنی به کندز طالبان چندین راکت را به سمت این شهر فایر کردند که یکی آن در 450 متری استادیوم اصابت کرد که رئیس جمهور در آن با سران قومی و مقامات دولتی ملاقات داشت. بنوشته روزنامه با وصف تعهدات حکومت مرکزی، مردم ولایت کندز هنوز هم ترس دارند که طالبان می توانند دوباره بر این شهر حمله کنند و حتی سرپرست این ولایت گفته است که طالبان با موترهای زیره هموی و سلاح‌ها و مهماتی که در وقت تصرف کندز به دست آوردند می توانند بار دیگر این شهر را تهدید کنند. از سوی دیگر بنوشته روزنامه تعهداتی که رئیس جمهور اشرف غنی در مورد امنیت این شهر داشت با بیانات قبلی رهبران افغانستان تفاوت نداشت و کسی اعتماد کرده نمیتواند که آیا این تعهدات جامعه عمل خواهد پوشید و یا خیر. اما روزنامه از قول مقامات و بعضی از باشندگان ولایت کندز می نویسد که دو نکته امیدوار کننده در این سفر وجود داشت. یکی این که رئیس جمهور اشرف غنی که یک شخص هیجانی و احساساتی است، اما در اینجا 4 ساعت با حوصله‌مندی و تحمل به انتقادات و سوال‌های مردم جواب داد و به مشکلات این مردم بی‌تفاوت نماند. نقطه دوم به نوشته روزنامه حضور همسر رئیس جمهور بانوی اول در این سفر بود که دوش به دوش شوهر خود حرکت میکرد. این عمل به نوشته روزنامه به باشندگان کندوز روحیه داد و معنویات آنها را بلند برد. روزنامه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود در مورد مراسم تانکسگیوینگ یا روز سپاس در بین عساکر آمریکایی در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد که عساکر آمریکایی در اینجا دور از خانواده های خود در یک کشور بیگانه یکی از جشن های ملی خود را تجلیل می کنند، در حالی که در داخل آمریکا این روز با یک جا شدن خانواده ها و اظهار سپاس از خداوند تجلیل می شود. روزنامه صحنه های این جشن را در بگرام تصویر کرده و نوشته است که بعضی از این سربازان آمریکایی حتی 3 سال می شود که نتوانستند این روز را در آغوش خانواده خود جشن بگیرند. به نوشته Stars and Stripes در جشن روز سپاس در سال جاری یک هیئت اعضای کانگرس آمریکا هم در افغانستان بود و این مراسم را یک جا با عساکر آمریکایی در بگرام تجلیل کرد.
تا لحظات دیگر میشنوید که رئیس جمهور ترکیه گفته است روسیه با آتش بازی نکند، اما حالا بشنویم که جدایی طلبان بلوچ در پاکستان یک نوار ویدیویی را پخش کرده و در آن گفتند که دکتر علا نظر رهبر جبهه آزادی بلوچ ها زنده است. علا نظر میگوید خبر مرگش نادرست است و او به مخالفت مسلحانه علیه حکومت پاکستان ادامه خواهد داد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده که اکنون با هم بشنویم.
نشر نوار ویدیویی تازه از سوی جدایی طلبان بلوچ آن گزارش حکومت پاکستان را ظاهرا رد می کند که گویا دکتر علا نظر در ماه اگست کشته شده بود. رهبر جبهه آزادی بلوچ ها در این نوار ویدیویی گفته که با مخالفت های مسلحانه علیه حکومت پاکستان ادامه خواهد داد. سرفراز بوکتی وزیر داخلی ایالت بلوچستان در 8 ماه سپتامبر بر رسانه ها گفته بود بر اساس برخی گزارش های تایید نشده علا نظر بلوچ در یک عملیات نیروهای پاکستانی کشته شده است. او به خاطر واژه تایید ناشده را به کار برد که پیش از این و بعد دنبال عملیات نظامی شواهد به دست نیامده بود که زنده بودن علا نظر را ثابت کند. با این هم تا حالا نشر ویدیویی جبهه آزادی بلوچ ها به صورت مستقلانه تایید نشده است. اما خبرگزاری رویترز میگوید میران بلوچ سخنگوی جبهه آزادی بلوچ ها گفته که این ویدیو در ماه نوامبر ثبت شده است. در بخش همین نوار علا نظر میگوید با مبارزه برای آزادی خواهی ادامه میدهد.
که سرکار لاتین وقتا که منی مرگ پروپیگندا کنگن
از چند به این سو حکومت در مورد مرگ من تبلیغ میکند. آنها به صورت آشکار دروغ میگویند و من میخواهم به مردمم بگویم که تحریک های آزادی خواهی مردم با مرگ یک تن پایان نمییابد. امروز بلوچ ها یک اداره قدرتمند و قابل اعتماد دارند که قابلیت رساندن به منزل آزادی را دارند. شاهزاده ذوالفقار یک تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیو آزادی گفت با آنکه تا حالا زمان نشر این ویدیو تثبیت نشده، اما به نظر می رسد که نوار تازه باشد. با گفته وی کوتاه بودن این ویدیو شاید بر جدید بودن آن دلالت کند که علا نظر به یک محل امن رسیده و سپس نوار را ثبت کرده است. این تحلیلگر پاکستانی در ادامه می افزاید برای یک جا ساختن مردم نشر چنین ویدیو خیلی ضروری بود و بر علا نظر هم فشار زیاد بود، زیرا طرفداران و هم نظران وی باید می دانستند که دکتر علا نظر زنده و صحتمند است. بنابراین این گونه ویدیوها همیشه پس از یک مدت تثبیت می شوند. پیش از این گزارش های نشر شدند که نواب برامداغ بوکتی رهبر حزب جمهوری خواه بلوچستان گفته بود اگر اردوی پاکستان عملیات نظامی در بلوچستان را متوقف سازد، با گفتگو با مقام های حکومتی آماده خواهد شد. شمار از بلوچ های جدایی طلب گفتگو در باره صلح در رسانه ها و شبکه های اجتماعی را یک ضیاع وقت می دانند و می گویند باید برای تلاش ها جهت آزادی خواهی ادامه دهند. جبهه آزادی بلوچ ها از آن شاخه های جدایی طلبان در پاکستان به حساب می آید که از یک دهه به این سو مشغول جنگ در برابر نیروهای امنیتی پاکستان است. بلوچستان از منابع بزرگ طبیعی پاکستان به حساب می آید، اما باز هم خیلی در بیچارگی بسر می برد و از ایالت های عقب مانده دانسته می شود. بلوچ های جدایی طلب میگویند که پاکستان از منابع سایر مناطق این کشور بهره برداری نادرست میکند و به گفته آنها باید با چنین کارها نقطه پایان گذاشته شود. اداره های حقوق بشر میگویند اردوی پاکستان اقدام هایی را به شمول اختطاف، تشدد و محاکمه علیه افراد مظنون جدایی طلب در میان بلوچ ها آغاز کرده است. علی نظر در ویدیوی تازه نشر شده رفتار اداره های استخبارات پاکستان و حکومت ایالتی را علیه بلوچ ها تقبیح کرده است. وی که یک دکتر است، 47 سال عمر دارد، باشنده شهر کویت است و از پیشتازترین رهبران جدایی طلبان بلوچ به حساب می آید.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken,
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رئیس جمهور ترکیه و روسیه هشدار داده که به آتش بازی نکند. رجب طیب اردوغان با اشاره به مسئله سقوط طیاره روسی گفت که او پس از این رویداد از رئیس جمهور روسیه تقاضا کرد که با او ملاقات کند، اما خواستش پذیرفته نشد. تفسیر بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید اپوزیسیون رژیم بشار اسد در سوریه از سوی جهان به رسمیت شناخته شده و مشروعیت دارد. بنان حمله روسیه بر آنها بازی با آتش است. رجب طیب اردوغان درباره جنجال بین کشورش و روسیه روی حادثه سقوط طیاره جت روسی گفت جامعه بین المللی پذیرفته که در این مسئله حق با جانب ترکیه می باشد.
داعش مجادله بهانه سیله
این بازی با آتش است که به بهانه داعش در سوریه بر علیه گروهی از اپوزیسیون حمله صورت می گیرد که مشروعیت جهانی دارد. همه جهان این را می پذیرند که در موضوع طیاره انقره موقف برحق دارد. پس در صورتی که روسیه این حادثه را به بهانه گرفته بر ما اتهامات غیر قابل قبول را وارد کند و در آنجا با مردمان ما بدرفتاری نماید، با آتش بازی می کند. رئیس جمهور ترکیه همچنان در مورد بمباردمان جت‌های جنگی روسی بر یک کاروان وسایط ترکیه در شمال سوریه گفت حمله بر یک کاروان امدادرسانی بشری به طور غیر مسئولانه بازی با آتش است. به گفته وی به روسیه صادقانه سفارش می‌نماید که با این آتش بازی نکند. رئیس جمهور طیب اردوغان گفت پس از سقوط طیاره تلاش کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داخل صحبت شود، ولی موفق نشد و ابراز امیدواری نمود که در کنفرانس بین‌المللی در شهر پاریس با او دیدار کند. همزمان با این وزیر خارجه روسیه گفت مسکو در مورد نیت انقره در مبارزه با تروریسم و بهبود وضعیت در سوریه شک و تردید دارد. سرگی لاوروف دیروز در ملاقات با ولید معلم وزیر امور خارجه روسیه در مسکو گفت رهبری روسیه فیصله کرده که سیستم ویزای آزاد بر مردم ترکیه را قطع کرده و با این ترتیب از اول ماه جنوری سال آینده موافقتنامه رفت آمد آزاد بین اتباع روسیه و ترکیه لغو می شود.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی.
رنگ های
زندگی.
سرسله هستم، یکی از کارمندان ریاست تنظیف شهروالی کابل.
میشه درباره کارهایتان بگوین؟
اینجا ما روزانه 2.5 و 3.5 جوره دریشی های ریاست تنظیف است که میدوزیم، از نایاس میدوزیم، از خود شهروالی است که میدوزیم، از 7 و 8 بازیری ماست الا 5 بچه دیگر بازیری ماست.
خودت مشخص کدام چیزا رو میدوزی؟
بیرق هم است که میدوزیم، بیرق های 12 متره است، بیرق های 6 متره است و دیگر دریشی کارمندان ریاست تنظیف است که اونا میدوزیم روزانه.
خب قبل از اینکه اینجا ای خیاطی را یاد داشتی یا همینجا یاد گرفتی چطور؟
خب نمیشه که انسان که چیزی یاد نداشته باشه به کاری دست بزنه. بله، قبل از اون خیاطی را یاد داشتیم، اینجا کامل این تجربه من بیشتر شد و زیادتر گرفتم یاد.
تو خواستی که اینجا بیایی؟ رهنمایی دوستا بود یا خودت علاقه گرفتی که در بخش خیاطی کار کنی؟
یکی از یک کار انسان از شوق میکنه، یکی از انسان یک کار از مجبوریت میکنه. ما راست خودم میگم از مجبوریت اینجا اومدیم کار میکنیم، چون پدرم فوت کرده، یک مادرم از کار میکنه خانه و خودم برادر من فعلا بیکار است و 6000 پر ماش هم که ما داریم بر ما بس نمی کنه. ما کرای خانه دادنی هستیم، کرای برق است، کرای موتر است، ها مشکلات دیگه است. راست از خاطر مشکلات آمدیم اینجا.
خب مکتب تا صنف چند خان؟
2000 خلاص کردیم، پارسال 2000 خلاص کردم و ده پنتون خکامیام نشدم، خواستم شخصی بخونم، ماش اینجا برام کفایت نکرد که شخصی بخونم. باز اینجا دخترای جوانی کس اضافه کاری هم نداره، خواهش میکنم که مرا در اضافه کاری هم بگیرم، در پالی که زحمت میکشم کار میکنم، بتارم درس خود تحصیل خود پیش ببرم تا یک روزی از خیاطی از مشکلات برای
انشالله.
ما جوانای کسی باید تحصیل کنیم، باید درس بخونیم، از روی قلم پیش بریم نه از روی خیاط.
تفرید چی است؟
خب تفرید نداریم دیگه. روزای جمعه خب معمولا کارهای خانه بسیار زیاد است، لباس شویی، یک خانه تکانی، سیکارا است که خوب است یگان جا میرم اگه وقت پیدا که بتونم.
و آرزوی چی نوازندگی رو داینده داری؟
خب هر کس آرزوهای بالا داره، اما خداوند هر چیزی که هر کس میخواد برش بده. آرزوی ما هم است که در آینده بتونم یک انسان خوب در جامعه خود باشم، مردم ازم راضی باشه، فامیل ازم راضی باشه.
موفق باشی، تشکر، سلامت باشی.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه نو با احمد شبر باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدین.
علیکم السلام مصطفی.